اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. من دمیر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1-13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم بر روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. دیار خورشید اولین برنامه است که تقدیم حضور شما عزیزان شننده می‌گردد. بعد از پخش برنامه دیار خورشید از علاقمندان به کتاب و کتابخانی دعوت می‌کنیم شننده برنامه انیس تنهایی باشند. مستند هفته را بعد از پخش برنامه انیس تنهایی تقدیم شما عزیزان شننده خواهیم کرد. برنامه بعدی ما افغانستان در هفته‌ای که گذشت می‌باشد. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایتتان واقع شود. دوستداران نمایش و داستان می توانند بعد از پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت شننده برنامه نمایش هفته باشند که آخرین برنامه نشرات امشب ما می باشد. خوشی و سعادت قرین لحظه هایتان شننده برنامه دیار خورشید باشید.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا و سلام. سلام با شما عزیزان دیار خورشید. این بار هم با قصد آشنایی هرچه بیشتر با فرهنگ اصیل و غنی شهر مقدس مشهد با گوشه و کنار این دیار سفر میکنیم و در این سیر و سفر همراهی شما عزیزان را با فال نیک میگیریم. شماره پیامک های شما 3826 در ایران، 0794717144 در افغانستان در اختیار شماست برای ای همراهی در برنامه دیار خورشید. و حالا در ادامه معرفی مدارس تاریخی مشهد سری میزنیم با مدرسه خیرات خان.
قصه ی آقای به نام خیرات خان.
مدرسه علمیه خیرات خان تأسیس 1057 قمری از مدارس علمیه مشهد است که به نام بانی آن مشهور و در زمان حکومت شاه عباس دوم توسط یکی از اشراف به نام خیرات خان بنا شد.
یکی از کارهای خیری که هندی‌های مسلمان در مشهد انجام دادن، خیرات خان یکی از اونهاست.
مدرسه خیرات خان طی گذر زمان در معرض تخریب قرار گرفت تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 شمسی به همت آستان قدس رضوی با همان طرح و نقشه اولیه در 2000 متر مربع و با تلفیقی از معماری اسلامی و ایرانی بازسازی شد. پس از توسعه حرم رضوی، این مدرسه که در محدوده حرم واقع شده بود با ادغام در مدرسه علمیه میرزا جعفر محل تأسیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی شد. مدرسه خیرات خان دارای کتابخانه با کتب خطی نفیس بوده است.
در دوران شاه صفی صفوی، پادشاه حیدرآباد دکن در هندوستان که شیعه مذهب بود، یه سفیر به دربار ایران فرستاد. سفیری که اسمش خیرات خان بود و نامش هم در تاریخ حرم رضوی جاودانه شد. این آقا از حیدرآباد دکن با کلی مشکل خودش رسون به اصفهان و نامه رو تحویل شاه ایران داد. اما شاه صفی به جای اینکه همون موقع جوابشو بده، بین دریافت نامه و جوابش 4 سال فاصله انداخت. خیرات خان مجبور شد برای گذران وقت سفرهایی به اطراف داشته باشه و خیلی درخواست داشت که بیاد مشهد. وقتی اومد مشهد و مدتی مجاور شد، متوجه شد که اطراف حرم امام رضا مکانهای موقوفه آموزشی متعددی ایجاد شده و دلش خواست که از او هم یادگاری در این فضا باقی بمونه. این بود که زمین بزرگی رو در بست پایین خیابون خرید و بنیان مدرسه‌ای رو گذاشت که امروزه به نام مدرسه خیرات خان شناخته میشه، که با توجه به شخصیت بانی و بنیانگذارش اسم بسیار با مسماییه. سال تأسیس مدرسه هم 1057 هجری قمری.
مدرسه خیرات خان حرم امام رضا علیه السلام از مدارس تاریخی دوره صفوی است که در شمال شرقی بست پایین خیابان قرار دارد و از مدارس تاریخی دوره صفوی است که در سال 1057 قمری توسط خیرات خان از صاحب منصبان دولت قطب شاهیان حیدرآباد هندوستان احداث شد. البته از کتیبه سردر مدرسه برمی آید که خیرات خان در ضمن احداث ساختمان مدرسه وفات یافته و تاریخ اتمام بنا پس از فوت وی است. این مدرسه در عصر خود در شمار معروفترین و معتبرترین مدارس علمیه با شمار می رفت. تا قبل از پایان دوره صفوی رونق و شور علمی زیادی در مدرسه خیرات خان حرم امام رضا علیه السلام برقرار بود. استادان برجسته و دانشپژوهان زیادی مشغول آموزش و فراگیری بودند، اما با پایان حکومت صفوی آن رونق و شور علمی به سردی گرایید و حتی موقوفات فراوان آن نیز پس از این دوره دچار رکود شد. در دوره صفوی سبک معماری بناها متفاوت از دوره تیموری بود، با طوری که به جای وجود 4 ایوان در ساختمان اغلب بناها و خصوص مدرسه ها و مسجد ها، 2 ایوان بزرگ در شمال و جنوب بنا ساخته می شد که در 4 ضلع آن حجره هایی در 1 یا 2 طبقه قرار می گرفتند. مساحت مدرسه حدود 1500 متر مربع و دارای صحن مستطیل شکل و 2 ایوان در شمال و جنوب است و در مدرسه از ایوان جنوبی است. حجره‌های مدرسه نیز در 2 طبقه در 4 سمت حیاط قرار دارد. تزیینات هنری مدرسه خیراتخانه حرم امام رضا علیه السلام، اندک و مختص به کاشیکاری هفت رنگ، لچکی ایوان جها و ایوانهای شمالی و جنوبی است و در بقیه سطوح از آجر خشتی استفاده شده است. کتابخانه مدرسه را علی مردان تیموری در سال 1303 قمری با اهدای 200 جلد کتاب خطی و چاپی رونق بخشید و با نوشته فاضل در سال 1351 شمسی دارای 140 جلد کتاب خطی بوده است. بنای مدرسه خیراتخانه حرم امام رضا علیه السلام در اواخر دوره قاجار دستخوش ویرانی و نابسامانی شد، به طوری که فریزر آن را بنای بزرگی که در شرف خرابی است و دارای 15-20 طلبه است توصیف کرده است. موقوفات مدرسه در سال 1303 قمری 9 باب مغازه با درآمد 125 تومان بوده که بعد از کسر حق و تولیه صرف تعمیرات و شهریه طلاب می شده است. سیاست‌های ضد دینی و مستبدانه حکومت پهلوی اول سبب شد تمام مدارس علمیه مشهد از جمله مدرسه خیراتخانه حرم امام رضا علیه السلام با همان وضعیت ساختمانی نامطلوب تعطیل شود و در حکومت پهلوی دوم نیز هرگز مرمت و بازسازی نشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همت آیت الله واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی، هرچند تلاش زیادی در بازسازی ساختمان اولیه مدرسه شد، اما به علت پوسیدگی و نابودی پایه‌های آن تخریب و بار دیگر با همان نقشه و طرح اولیه بازسازی شد. پیش از انقلاب آیت الله احمد کفایی خراسانی تولیت مدرسه خیراتخانه حرم امام رضا علیه السلام را بر عهده داشته و حوزه درس ادبیات شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری ادیب دوم در این مدرسه بوده. امروزه برنامه‌های مختلف فرهنگی ویژه بانوان در این مدرسه برگزار می‌شود.
اسم عزاداری حضرت سید مشتاق علیه السلام در جوار بارگاه منوره حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام ویژه بانوان بررسی که مرکز بانوان خانواده آستان قدس قبل از فررسیدن ماه محرم داشت با کمک معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی برنامه چیده شد که یکی از تخت‌های حرم مسحر اختصاص پیدا کنه به اینکه این جلسات در واقع بتونن یکی از مراسمات خودشون رو توی این 10 روز در صحن مدرسه خیراتخان که در ورودی وسط نواب صفوی هست در حرم مسحر مخاطبین خودشون رو دعوت کنن و مراسم روزه‌شون رو اینجا در واقع میزبانی کنن و برگزار کنن.
مدرسه خیراتخان اکنون جزو حرم امام رضا علیه السلام است و در زاویه شمال شرقی آن در مجاورت مهمانسرای حضرت قرار دارد و پس از بازسازی با عنوان بخشی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی قرار گرفت.
دار و ندار ما از آقای امام رضاست. قدر از این نعمت بدانیم، ما بوریم مشرف شویم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا بده، دیدن گل دستاش دل آدم جلا بده. هر کی که غصه داره یا گیری تو کارشه، مره تو صحنه آقا حال و هواش رفا بده.
مشهد شهر گرداگرد حرم.
قفله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دیار خورشید رسیدیم. تشکر از همراهی شما. اگر مایل بودید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. صد دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامون میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بی تا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش. الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بی تا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
نوبت رسید به پخش برنامه انیس تنهایی. تقدیم به دوستداران و کتاب و کتابخوانی میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و روز جمعه خوب و خوشی را آغاز کرده باشید. این هفته هم خدمت شما دوستان عزیز رسیدیم تا کتابی دیگر را به شما معرفی بکنیم. کتابی که امروز دربارش صحبت می‌کنیم عنوانش هست والدین متخصص، نوشته فخری حاجی. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، نویسندگان کتاب‌های تربیت کودک و نوجوان با راهکارهای روانشناسی و علمی که در آثار خود ارائه می‌دهند می‌توانند به بسیاری از والدین در تربیت فرزندانشان کمک شایسته‌ای کنند. کتاب‌های تربیت کودک به اندازه تنوع موضوعی بالایی دارند که بعید است موفق شویم پدر و مادری را پیدا کنیم که نتوانند با جستجو در آثار این حوزه راه حل چالش‌های تربیت فرزند خودشان را پیدا بکنند. برخی از کتاب‌های این زمینه تربیت فرزند از نظر روانشناسی را بررسی می‌کنند. یاسار با ارائه روش‌های کاربردی و قابل اجرا به والدین در تربیت فرزند خود کمک شایانی می‌کنند. با مطالعه این دسته از کتاب‌های تربیت کودک به این درک می‌رسیم که دیگه نباید از شیوه‌های تربیتی گذشتگان برای بزرگ کردن کودکان امروزی استفاده کرد. کتاب والدین متخصص که امروز خدمت شما معرفی میکنیم درباره یکی از دغدغه‌های همیشگی و مهم هر پدر و مادر است، درباره تربیت موفق فرزندان. دوستان عزیز، با توجه به اطلاعات و محتوای روزافزون در همه زمینه‌ها و از جمله تربیت کودک، جای کتابی که دانسته باشه مختصر و مفید و دقیق و کاربردی مسائل تربیتی کودکان را در رازهای طلایی مطرح کنه خالی بود و کتاب والدین متخصص این خلأ را تا حدی پاسخ میده. این کتاب پدر و مادرها را به زحمت میندازه، اما بچه های سالم به لحاظ روانی و جسمی ثمره آن خواهد بود. هر محبت و توجهی که به کودکمون میکنیم مانند سکه است که در قلک وجودی شخصیتش پسنداز میشه. کودک از زمان بلوغ شروع به خرج کردن این سکه ها میکند. این کتاب به ما کمک میکنه که از همین امروز روز چند سکه در قلک تربیت فرزندانمان ذخیره کنیم. کتاب والدین متخصص با زبانی ساده و صمیمانه رازهای تربیتی بسیاری را در قالب جملات کوتاه یادآوری میکنه که برای داشتن زندگی شاد در کنار فرزندان پویا و موفق به تک تک این رازها نیازمند هستیم. از شما دعوت میکنم در این لحظه بخشی از کتاب والدین متخصص را بشنوید.
اگر میخواهید کودک شادی داشته باشید، اجازه بدهید گاهی اشتباه کند. اگر کودک به خاطر اشتباهاتش بیش از حد مؤاخذه شود، به دلیل ترس از اشتباه کردن دست به هیچ کار تازه‌ای نمی‌زند و خلاقیت خود را از دست می‌دهد. ترس، کمبود محبت، نداشتن احساس امنیت و تمایل کودک به محک زدن توانایی‌های خود عمده‌ترین عوامل گرایش او به دروغگویی آگاهانه است. والدین نباید در برابر دروغ‌های کودک خود را بی‌تفاوت نشان دهند. این امر به نوعی موجب تشویق کودک به ادامه این کار است. کودک را مجبور به شجاعت نکنید. ترس کودک از نگاه شما افراطی یا غیر منطقی است، اما از دید خود او کاملاً به جا و درست است. بنابراین مجبور کردن او به انجام کاری که از آن می ترسد، مثلا قرار دادن او در یک اتاق تاریک، می تواند موجب وارد شدن صدمات روانی بیشتر به او بشود. کودکی که بدون ترس و وحشت بزرگ شده باشد دروغ نمی گوید، نه برای آنکه اصول اخلاقی را مراعات کند، بلکه خود به خود احتیاج به دروغ را حس نکرده است. کارشناسان علوم رفتاری کودکان میگویند اطمینان از تنبیه نشدن انگیزه دروغگویی را از کودک میگیرد. گاهی اوقات والدین با بی‌اشتهایی، خستگی، عصبانیت و بی‌خوابی کودک مواجه میشوند که علت آن فشار روانی بر کودک است. مهمترین علل فشار روانی بر کودک بدخلاقی و دعواهای والدین و اتفاقات ناگوار منزل است. پس از دعوا بپرهیزید و رابطه دوستانه‌ای با فرزندتان برقرار کنید. کودکان نمی‌گویند من روز سختی داشتم، با من حرف بزنید. آنها میگویند با من بازی میکنید؟ بدانید زمانی که با فرزندتان سپری میکنید هرگز تلف نمیشود. گاه کودکان دقیقاً خلاف آنچه ما میخواهیم عمل میکنند، چون در خواسته هایمان رعایت عدالت را نکرده ایم. اینجاست که میبینیم والدین منظم فرزند بی نظم دارند و والدین اهل مطالعه فرزندان بی تفاوت نسبت به آموختن. همیشه اولین ها به یاد فرزندتان خواهد ماند. اولین نفری که مسائل جنسی را برای فرزندتان توضیح میدهد خودتان باشید. چون اگر کسی دیگر این نقش را ایفا کند و اطلاعات غلط به کودک بدهد، کار شما دو برابر می شود.
امیدواریم که شما هم فرصت کنید و کتاب والدین متخصص را بخوانید و اگر پدر یا مادر هستید از این کتاب در تربیت فرزندتان بهره ببرید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیابی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید صحبت‌های طیبه سفری، کارشناس برنامه را درباره تکنیک‌های نوشتن.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، اگر در خاطر داشته باشید در جلسه های گذشته راجع به کهن الگوها با همدیگر صحبت میکردیم و رسیدیم به کهن الگوی هرمس. در مورد هرمس هم صحبت هایی شد و رسیدیم به دوران میان سالی این شخصیت. توی دوران میان سالی کسی که شخصیت هرمس رو دارن در این دوره فرصت‌هایی برای رشد، سفر، تنب و طلبی در اختیار دارن. مردان هرمسی ممکنه بیشتر از مردان دیگر به دنیای درون برن و در میان سالی آروم و راحت زندگی کنند. سرنوشت مرد هرمسی در این میان سالی تغییر میکنه. اگر مرد هرمسی در میان سالی پخته شده باشه، انتخابای زیادی داره. یعنی اگر از این انرژی در جهت سازنده استفاده کرده باشه، به راهنمای خردمند، تاجری موفق، روانشناسی برجسته یا سخنرانی مشهور تبدیل میشه که تا روز مرگ در حال کشف حیطه‌های جدید هست. برای این کار لازمه پدر یا استادی زئوسی داشته باشه تا اون رو به سمت مسیر عقلانی هدایت کنه. اما اگر کماکان یک نوجوان ابدی باشه و هنوزم دوست داشته باشه از جای به جای دیگر یا از شغل به شغل دیگر بره، میان سالی برای فرد هرمسی دوره سخته. ممکن از نظر احساسی شکست خورده باشه، در زندان باشه یا در حال فرار کردن از نتیجه کاری باشه که انجام داده، یا ممکنه به یک دزد یا بلگرد بی خانمان تبدیل شده باشه. خب اما هرمس در کهنسالی. اگر ویژگی های هرمس در میان سالی اون شدت داشته باشه، در سالهای پایانی به ولگرد یا بی خانمان تبدیل میشه که از جایی به جای دیگر سفر میکنه. درآمد بسیار کمی داره و به سختی زندگی میکنه. برخلاف این گروه، مردان هرمسی که به شکل مثبت رشد کرده باشند، یاد گرفتن راهنمای مسافران باشند و اونها رو در طول سفر راهنمایی کنند. آنها با استادانی با تجربه یا نویسندگانی مجرب تبدیل شدند که دانش شناخت خودشون رو با دیگران سهیم میشن. و اما برسیم سراغ ضعف‌هایی که این شخصیت داره. یکی از ضعف‌هایی که شخصیت هرمسی داره فرارفتن از مرزهاست. به اموال، احساسات و حقوق دیگران احترام نمیگذاره. هر کاری که دوست داره انجام میده و اصلاً به عواقب کارهای خودش فکر نمیکنه. با این حال هرمس هیچ وقت از زور استفاده نمیکنه. یکی دیگه از ضعف‌های هرمس اینه که هرمس دوست داره فرصت‌های مختلف رو بررسی کنه. برای اون اتفاقای تازه همیشه جذابیت داره. مردان هرمسی همیشه مثل جوان‌ها رفتار می‌کنن. این جوان جاودان در دنیای امکانات زندگی می‌کنه و اصلاً دوست نداره به چیزی یا کسی تعهد داشته باشه، چون دوست ندارن امکان بعدی رو در زندگی از دست بدن. یکی دیگه از ضعف‌های هرمس بی احساس بودن و فاقد صمیمیت بودن اونهاست. هرمس در مقابل احساساتی شدن‌های شدید ایمن است. به سادگی وارد رابطه‌های مختلف میشه و به سادگی از اونها بیرون میاد. تعهد و صمیمیت براش ساده نیست. اونقدر موضوع‌های مختلف تو ذهن داره که خیلی به روابط عاطفیش فکر نمی‌کنه و اگر احساس کنه که لازمه به سادگی هر رابطه ای رو قطع میکنه. یکی دیگه از ضعف‌های هرمس اینه که هرمس زنانی که دوستش دارن رو غمگین میکنه. معمولا جذاب و خوش‌سخنه. درک اون برای زنان سخته. ممکنه زنها فقط بخش‌هایی از وجود این مردان رو بشناسن، در حالی که هرمس چهره‌های زیادی داره. اون در هر لحظه و در هر دوره از زندگی چهره خاصی رو از خودش نشون میده و میتونه مثل یک آفتاب پرست مدام رنگ عوض کنه. ممنون که این جلسه هم با من همراه بودین. ادامه بحث های مربوط به شخصیت هرمس رو در جلسه آینده پی میگیریم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. روزتان خوش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه مستند هفته رسیدیم. پیشکش علاقمندان می شود.
من 9 ماه بودم. مادرم بنده رو باردار بودن.
من یک مستندساز رادیویی هستم. تا یه چند سالی که مستند تهیه میکنم به این نتیجه رسیدم که میشه از تک تک زندگی آدم ها کتاب نوشت یا فیلم ساخت. البته که زندگی بعضی انسان‌ها خاص هست و بعضی دیگر خاص‌تر، و همون سخن همیشگی که هر آدمی قصه‌ای داره شنیدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حکیم لکزایی، فرزند اول.
معصوم لکزایی هستم.
پدرم از منطقه بهسود افغانستان می باشد. در طفولیت وارد ایران شدن و در همینجا در مشهد مقدس و در منطقه التیمور که الان به پنجتن هم معروف شده اینجا بزرگ میشن و ازدواج میکنن و ثمره این ازدواج من خواهرم هستیم که البته من متاسفانه چهره پدر سایه پدر رو هیچ وقت لمس نکرد.
حسن به اتفاق برادرش که قصد ادامه تحصیل در حوزه مشهد مقدس را داشت، در حالی که هنوز به بلوغ نرسیده بود و ایران آمد.
تاریخ آمدن این که خانواده پدری من عمو که وارد ایران شدن با پدرم اینا دقیق نمیدونم، ولی در دوران طفولیت وارد ایران شدن.
و برادرش در اوج سالهای مبارزات مردم ایران علیه نظام پهلوی وظیفه خود دانستند که سهمی در پیروزی انقلاب اسلامی بگیرند.
ایشون در زمان شاه، در زمان مبارزه با رژیم طاغوت پهلوی، طبق سخنرانی‌هایی که از امام رحمت الله علیه میشنیدن و اعلامیه‌هایی که میخوندن و خیلی تشویق می شدن که حتما در راه اسلام و طبق گفته امام راحل که اسلام هیچ مرزی نداره و هیچ ملیتی در کار نیست در اسلام، و خیلی برای خودشون اینو یه وظیفه می دونستن، می گفتن من موظفم که برای اسلام قدمی بردارم و اصلا باکی نداشتن، تو تظاهرات های مختلف شرکت می کردن.
نهضت اسلامی مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی پهلوی که از سال 1342 خورشیدی با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفته بود، پس از سالها و با وجود تبعید رهبر در 22 دلو 1357 به پیروزی رسید. مشهد به واسطه در آغوش داشتن مسجع شریف سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام در تاریخ مبارزات ملت ایران با ظالمان و مستکبران یکی از پایگاه‌های مهم مبارزات و منشأ تغییرات و تحولات بزرگی بوده است. یکی از بزرگترین این رخدادها واقعه ده جدی سال 1357 است که نقطه اوج و نهایی مبارزات مردم مشهد علیه حکومت پهلوی بود و عملاً به عمر این حکومت در مشهد پایان داد. صدها شهید و مجروح از این ماجرا باقی ماند. در بین انقلابیون و شهدا بودند کسانی که فارغ از مرزهای جغرافیایی و سیاسی به عشق اسلام و امام خمینی رحمت الله علیه به میدان آمده بودند. حسن لکزایی، شهید افغانستانی واقعه دیمای 1357، یکی از آنهاست.
در یکی از تظاهرات ها در دیماه سال 1357 که رژیم پهلوی و ساواک تحت تعقیب قرار میگیره پدرم، و در منطقه میدان شهدای مشهد، همونجا توی یک مغازه قصابی بوده که پناه آورده، ولی متاسفانه مورد هدف قرار میگیره از ناحیه سر و در سن 23 سالگی پدرم به شهادت میرسه.
چون شناخته شده بود دیگه بابام، تا انگار همه ایساواکی ها میشناختن این را دیگه، تو همه این تظاهرات ها که شرکت میکرد، تا اون مجسمه شاه که سعدی میارن پایین بابای من شرکت داشته، خیلی فعال. یه هم که همه فرار میکنن، بابای منم فرار میکنن، ولی اینو تعقیب میکنن، دنبالش میبینه، تو مغازه قصابی میره، تو هم مغازه قصابی دیگه با هم نزدیک گلوله میزنن به سرش، از به شهادت برسه.
خانم زهرا شیخ اویسی، همسر برادر شهید حسن لکزایی و کسی که به همراه همسرش در بزرگ کردن اطفال شهید حسن لکزایی نقش بسیار مهمی داشته، میگوید:
من فاطمه شیخ اویسی هستم، همسر برادر حسن لکزایی هستم که زن عموی بچه ها باشه. زمان که انقلاب شروع شد میامد مگه داداش منم مارم تظاهر شما این میرین تظاهر، هر کدوی ما زودتر شهید شدیم برای همدیگر گریه نکنیم، روی جنازه همونجا شیرنی باید پخش کنیم، اگر شما شهید شدین من گریه نمیکنم، من شیرنی پخش میکنم، چون شهادت یک چیزی خیلی مهم هست. پس بنده خدا زمانی که برای شما شهید شد حاجه ما همی کار کرد، روی جنازه شیرنی پخش کرد. خیلی دل نازک بود، یک کاری که میشد هرچی سن کاری سخت نشون مار پیش ایمان بذار.
شب قبل شهادتش، خدا رحمت کنه، پسر عمم استاد معمار اداره ناحیه که آموزش پرورش بودن اینا با هم چهارراه عشرت آباد، شب دیگه اینا خونه نمی آمدن، راه دور بوده همونجا می خوابیدن دیگه. بعد سه تا گردو میگه اونجا بوده، بعد گفته عباس بیای گردوها رو بشکنیم، اگه دو تا از این گردوها پوچ بود من فردا شهیدم، اگه یک دانش که نه زنده برمیگردم. گردوها رو میشکنن، گردوها پوچ، دو تاش پوچ بود. گفته خیلی خب، پس من فردا شهیدم، پاشو بریم برای بچه‌ها نفت پیدا کنیم که فردا اگه اینا بتونن یک چای مایی دم کنن برای اینا که میان برای عرض تسلیت. میگه شب انقدر گشتیم تا 2 تا 5 منه نفت پیدا کردیم، بردیم خانه گذاشتیم، فردا صبح شم که میره تظاهرات دیگه به شهادت برسه.
زمانی که برادرم شهید شد بعد نمیدونم چند ماه یه حاج آقا قاتلش پیدا کرد، اما قاتل خودش آمد گفت حاج آقا ما برادر تو رو شهیدش کردم، من با تیر زدم، من توی مغازه قصابی بودم. اون گفت من قصاص کن، حاج آقا گفت نه قصاص نمی کنه، باشه با آخره تو میدینی و داداشم برای رضای خدا رفته، الان تو هم که شهید کردی ما دنیا قصاص نمیکنه، این فقط با آخرت باشه، برای خودش.
نگفته نماند که بعد از شهادت پدر در همون روزهای اولیه که مراسم ختم پدر برگزار می شد، همون زمان آقای خامنه ای که از مبارزین همون زمان بود اومدن به خانه عمو و برای عرض تسلیت به عنوان که برادرشون به شهادت رسیده و حتی از عمومونم مثلا بعد از عرض تسلیت و اینا برای رسیدگی و حتی چه مشکلاتی دارید و چه درخواست هایی دارید از عمو پرسیدن که و عمو هم گفتن نه ما هیچ درخواستی نداریم، شهید ما در راه رضای خدا به شهادت رسیده و ما هم راضیم به رضای خدا.
دیگر داستان از آنجا شروع میشه که دو طفل حسن در همان اوان طفولیت مادر خود را نیز از دست میدهند و تحت تکفل عمو و همسر عمویشان بزرگ میشوند.
مادر اصلا یادم نمیاد، وقتی بچه بودیم مامان فوت کرده دیگه، 3 یا 4 ساله بودم.
پدر مادر میوای کمیابی هستن که خدا اون روز نایر اگه از دست بدی جبران شدنی نیست و هیچگاه دیگه نداریشون و باید تا وقتی زنده هستن قدرشون رو آدم باید بدونه. اما خدا رحمت کنه عموم، واقعا از ته دل میگم خدا رحمتش کنه، هیچ وقت نذاشتن که ما نبود پدر و مادر احساس کنیم و زنمون بنده خدا خدا حفظشون کنه همینطور. یعنی هیچ وقت رفتاری کرداری که ما تو زندگی احساس کنیم که ای کاش مادر بود یا پدر بود، نه.
بچه ها کوچیک بودن، بعد حاج آقای ما همیشه اینا را خیلی دوست داشتن، مثلا دوست نداشت که اینا ناراحت بشه چی بشن. بعد همونطوری اینها کم کم برای اینا میگفت خودش، مثلا اینا 5 ساله شد، اینا 4 ساله شد، اینا همونجور کم کم خودش میگفت، خودش به اینا توضیح میده من عموت هستم نمتنم. کم کم ایه عکسی بابا اینا همیشه توی چیز بود، اینا سوال میکرد
از همون بچگی، از همون کودکی. عکس شهادت بابا روی دیوار بود، عکس همون شهادتش که سرش گلوله خورده پرخونه، اینا همون رو دیوار ما بود، رو دیوار خونه. مثلا ما پرسیدیم که، میگفت این باباته، این منم، این دوستای باباته، این وسطی بابا بزرگته. از همون اول یعنی ما میدونستیم که فرزند شهیدیم، ما پدرمون شهید شده. از هم اول کودکی و رو دیوار توضیح میداد که این کیه، این چی جوری شده. این
مسئولیت بچه ها مثل مسئولیت بچه خودم اصلا برایم سخت نبود، فقط سعی میکردم تو هم چی میکنم که برای اینا به وقتی حرف سخت ندونم، یک وقت ناراحتشون نکنم، خب فکرم به اینا بود. خدا رو شکر، الحمدلله مگم خدا رو شکر، همین دوتا اگه از من راضی بشه شاید خدایم از من راضی بشه.
خدا رحمت کنه عموی بزرگوارمون رو. گاهی وقت ازشون میپرسیدم عمو نمیگفتیم بهشون، میگفتیم بابا، چون از بچگی که ما رو بزرگ کرده بود هیچ وقت ما عمو نمیگفتیم. ما الانم به زنمو زنمو نمیگیم، مادر میگیم، یعنی واقعا بهتر از مادر. و به عمو هیچ وقت عمو نگفتیم، بابا گفتیم. من چون یه خورده نازانه تر بودم، خیلی هوای من داشت کوچیک تر بودم، همیشه میگفتم بابایی چرا آبجوی دیگر رو دعوا میکنی منو دعوا نمیکنی؟ منظور دخترم ها، حتی خواهر بزرگترم، میدیدم چشاش پر اشک میشه، میگفتش که بابا میدونی شما و حکیم خانم امانتید پیش من، شما امانت های برادر من هستید، شما یادگارای برادر من هستید، و خدا اون روز نیاره که من بخوام حتی اخمی به شما بکنم.
روحانی سخیداد لکزایی، برادر شهید حسن لکزایی، خود از مبارزین و مجاهدینی بود که علاوه بر شرکت در فعالیت‌های انقلابی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، باز هم وظیفه خود دانست که برای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دوران 8 سال دفاع مقدس بر جبهات ایران برود. او در سال 1365 شمسی در منطقه شلمچه بر اثر جنایت جنگی رژیم صدام علیه مردم مظلوم جنوب ایران و رزمندگان اسلام، بر اثر انفجار بمب‌های شیمیایی مانند هزاران تن دیگر شیمیایی شد و سالها با این بیماری دست و پنجه نرم کرد و در نهایت به جمع شهدا پیوست.
حاجی‌های ما روحانی بود. حاجی‌های ما رفت جبهه ایران. جبهه ایران رفت، اونا شیمیایی شد. حاج آقای من به خاطر که شیمیایی شد، شیمیایی برایش سرطان شد. بعد گفتم شما که شیمیایی شدین، خب بریم بنیاد بگه. گفتم من برای رضای خدا رفتم، برای شما و بچه ها نرفتم، به خاطر خدا رفتم. حاج آقای همه چی رو میگفت برای رضای خدا، خودشم جبهه رفت برای رضای خدا، شیمیایی شد برای رضای خدا، مریض شد دیگه رفت. 24/2/78 اونم به شهادت رسید بنده خدا.
زمان انقلاب، دهه فجر، ما یک هیجان دیگه ای داریم، چون سال پدر میشه، سال روز پدر میشه، این برای ما هیجانات خاصی داره. و این 22 بهمن میشه، انگار امکان نداره ما تو تظاهرات 22 بهمن راهپیمایی شرکت نکنیم، چرا ما خودمون ملزم میدونیم به این رفتن این راهپیمایی، چون ما شریک هستیم به این نظام و انقلاب، چون پدر ما خونش در این انقلاب ریخته شده.
قدر این نظام بدونن، این نظام پاش خیلی خون ریخته، جهونای پرپر شدن که مثل ما پدر رو ندیدیم. این نظام خیلی خون ریخته شده، چه افغانی، چه ایرانی، چه هر کی. الان قدر این نظام میدونه، این نظام نظامیه که باید به دست امام زمان برسه انشالله.
از علاقمندان به برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت می‌خواهیم که در این لحظه شننده برنامه خودشان باشند.
من به گونه از افغانستان خارج ساختم شدم.
اشعار سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست، بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی
آقای
برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن من دارم.